درود باد، درود بر شما وطنان گرامی. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، پنجم از ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه مدت قریبا یک ساعت و نیم خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف صحبت. امروز در باب کتابی سخن خواهیم گفت، کتابی که جناب آقای قاسمی نوشتن. آقای قاسمی شخصیت بزرگوار و محترم، نویسنده، پژوهشگر و شخصیت‌های معروف سیاسی هستند. در حوزه واشنگتن دی سی زندگی می‌کنند و در واقع سالیان متمادی ما شنونده در واقع مصاحبه ایشان با دوست گرامی زنده‌یاد حسین مهری بودیم. جناب قاسمی یک کتابی پیش از این تحریر فرمودند به نام شیعه‌گری و ترقی‌خواهی و اخیراً کتابی تحریر کردند به نام محمد مصدق، سرگذشت و سرنوشت نامدارترین شخصیت ملی و سیاسی ایران در قرنی که گذشت، و این کتاب به دست مخلص رسید. خواندم، فکر کردم که ما خواهش کنیم از آقای قاسمی که تشریف بیارن روی خط و با ایشون مصاحبه بکنیم در باب محتویات این کتاب، چون این مطلب پایان ندارد ای جوان. این داستان کودتای 28 مرداد و ساقط کردن دموکراسی ایران و محروم کردن ملتی از آزادی و انداختن ملت بزرگ ایران زمین از بیرون کردن از خط آزادی، شاهراه آزادی و انداختن به کوره راه استبداد و در واقع نفوذ آمریکاییان ادامه یافت این داستان تا اینکه مملکت منفجر شد و به این چاله فرو افتاد. هر سال شما میبینید یک نوشته چیزی در این باب هست توسط آمریکاییان یا ایرانیان فاضل هست. و جناب قاسمی از اعضای خیلی مشهور حزب توده بوده در روزگار مرحوم دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت و از در واقع عضو نویسندگان راه آینده بودند. و در اون اصل میدانید که حزب توده بسیار بسیار مخالفت میکرد و هیچ دانسته نیست این مخالفت و این دشمنی با جنبش ملی بر سر چه چیز بود. گاهی هم البته به دلایلی همراه میشدن اینها با جنبش ملی، اما بر روی هم دشمنان در واقع و مخالفان ملی شدن صنعت نفت بودن و اون جنبش ضد استعماری ملت ایران. این داستان نفت مسئله پولش نبوده، فقط داستان این نیست که قیمت‌ها بالاتر برود و حق ملت ایران از درآمد نفت در نظر گرفته شود برابر معیارهای بین‌المللی. نه، موضوع مهم استقلال ایران زمین بود از نفوذ انگلیس‌ها و ایران نخستین کشور بوده است در واقع که برخواسته است در واقع در مقابل استعمار انگلیس. این است که چند وجهی است این داستان ملی شدن صنعت نفت و اون کودتای نفت، وجوه مختلف داره. بسیاری از آمریکاییان هم مطلب نوشتن. آقای یروان ابراهامیان نویسنده معروف هم در این باب مدتی پیش کتاب جالبی تحریر کردن. چون خود آقای قاسمی در متن ماجرا بودن، بهتر از هر کسی دیگری میتوانند در این باب سخن بگویند و قضاوت کنن. این کتاب رو عرض کنم من مقابل دوربین میگیرم که هموطن رو بدانن. بله، بعد معرفی میکنیم که کجا چاپ شده است و چگونه شما کتاب رو تهیه بفرمایید. داستان جنبش چپ در ایران بعد از در واقع این انقلاب بزرگ روسیه نفوذ کرد به جهتی که ما همسایگان بودیم و جاذبه های بسیار داشت. جنبش چپ بی خود نبود که بخش عظیمی از جهان رو فرو گرفت. اندیشه های مارکس و آنچه کمونیسم گفته می شود، کامیونیسم به قول اینجایا، و سر برابر در مقابل سرمایه‌داری مغرب زمین. ما پیش از این جنبش توده، ما بس کنید که میرزا کوچیخان جنگلی رو داریم و ارتباطش با روسا، که هنوز هم دانسته نیست که این میرزا چه میخواست حقیقتا. و بعد اینا یکی پس از دیگری سرکوب شدن با شروع جنگ بین الملل دوم و آمدن روسا به ایران از شمال و انگلیس ها از جنوب. دوباره مطرح شد و حزب توده به سال 1941 که همزمان هست با آمدن روسا به شمال ایران تشکیل شد و شخصیت های مشهوری داشت، مثل احسان طبری، مثل انور خامنه ای و خلیل ملکی و اینها، که این نخستین بنیانگذاران بودند. و رفته رفته نیرومندتر شد تا میرسیم به روزگار در واقع پس از رفتن رضا شاه، که آزادی در مملکت بود، حزب توده گسترش بسیار یا و یکی از در واقع حوادثی که سبب شد که سخت گیری بشود به حزب توده، تیراندازی بود به محمد رضا شاه در دانشگاه تهران که داستانش رو میدانید، و بعد هم بعد از کودتا گرفتند و بستند و اینها. سوالات بسیاری مطرح هست که ما اینها رو یکی پس از دیگری از جناب قاسمی سوال خواهیم کرد. اجازه بفرمایید من تلفن آقای قاسمی رو بگیرم و با ایشان صحبت کنیم، چون مطلب بسیار مهم هست و ما از خود ایشان سخن پرسش خواهیم کرد. الو جناب قاسمی، درود بر شما.
درود بر شما، سلام.
خسته نباشید جناب قاسمی عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
قربانتون برم جناب قاسمی. این کتابی که اخیراً منتشر فرمودید بنده هنوز به پایان نبردم، اما مطالب بسیار جذاب و جالبی که بعض اینها برای نخستین بار مطرح می شود در کتاب هست، و ما امروز مفتخریم که در خدمت شما هستیم جناب. بله، حضرت عالی، عرض می کنم که من سه سوال اینجا دارم خدمتتون که به ترتیب خدمتتون مطرح میکنن. معمولا وقتی نویسنده کتابی می نویسن معمولا انگیزه ای دارن. بنده می خواستم از خدمت شما سوال کنم که انگیزه شما چه بود که بعد از این همه سال که گذشت از داستان حزب توده و جناب عالی مهاجرت فرمودید به خارج کشور، ناگهان چنین کتابی رو نوشتید و منتشر فرمودید؟ این چه انگیزه ای در پشت سر داشت؟
از کنم جناب مشیری گرامی، اجازه بدید در حقیقت در این آغاز، در این آغاز سخن، در پاسخ سوال شما، من پیش از اون خودم رو ملزم میدونم آقای بشیری که تشکر کنم از شما.
خواهش
میکنم. لطفی که به من دارید و همیشه داشتید.
اختیار دارید.
در باره عرض کنم که این برنامه های شما، نوشته های شما، برنامه های تلویزیونی و رادیویتون که من به دلیل مشکلات شنوایی و بینایی که بر اثر بقول حافظ پیرانه سری، دوران پیرانه سری به من دست داده، کمتر میتوانم به اونها دسترسی داشته باشم، ولی تا میتوانم سعی میکنم که به این کارهای شما، برنامه‌های شما از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنم.
خواهش میکنم.
من به بعضی از اینها رو که واقعا مطالعه کردم مایل شدم که درباره کار شما بودم، برنامه شما مطلبی بنویسم، ولی متاسفانه فرصتی نشد.
خواهش
که سخن از کتاب شد و یک مصاحبه کوتاه، این فرصتی به من درس میدهد که هر اندازه کوتاه و هر اندازه پیشرفته در این باره اگر موافق
خواهش میکنم لطف میکنید باعث مباهات منده است قربان.
خواهش میکنم عرض کنم که آقای مرشدی برنامه شما من چون واقعا در حد اعلای اختصار میخوام صحبت کنم برنامه های شما به عقیده من از بلحاظ درون مایه ای که دارد درون مایه برنامه های شما مبتنیش از دیگاه بنده مبتنیش بر دو پایگاه یکی علم و دیگری شجاعت. علمش همان به اصطلاح بررسی و تحلیل تاریخ است، یعنی اون درس هاییست که تاریخ به ما داده و از اون استفاده میکنید و علم تاریخ است. قسمت دومش که عرض کردم شجاعت این است که شما مقابله میکنید با جهل و آن هم جهل خیلی ساده و پوشیده بگویم جهل دینی که حد و حصری در مقابله با مخالفان خودش نداره.
همینطوره.
و شما میشنوید هر روز هر زمان میشنوید که چطور در این کشورهای افراد رو به دلائل دینی قتل عام کردن از میان بردن حتی پدر پسرش
بردن. بله بله.
در چنین فضایی بحث‌های شما جز شجاعت پشتوانه‌ای نمیتواند داشته باشد. از این لحاظ است که من واقعا کار شما رو ستایش
می‌کنم.
واقعا
بسیار سپاس.
نکته ای که در پیوند با همین مسئله میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که متاسفانه اون تا اون حدی که من از طریق رادیوها تلویزیونها و این مطبوعات فارسی زبان با مسائل ایران رو برو میشم در از نگاه اینها میبینم اکثر اینها و حتی میتوانم بگویم قریبه به اتفاق اونها بحث میکنن تحلیل میکنن آنچه را که هست.
بله.
بحثی من متاسفانه در این 40 سال گذشته ندیدم از این دوستان به اصطلاح روشنفکر ما اندیشگر ما و مفسرین و تحلیلگران ما بحث جامعه این ندیدم که در باری چارجویی نجات از این مصیبت مطلبی مطرح کرده باشم. نمیگم به هیچ وجه وجود نداره ولی بسیار نادر است. و بعد هم اضافه میکنم نمیگویم بحث‌های راجع به ایران مثلا خامنه‌ای چه گفت نمیدونم وقفه قضاییه چه کرد وقفه موسیقی چه کرد در ایران چه میگذاری این بحث ها بسیار لازمه و من بحث ها رو خیلی هم میبینم که دوستان با علم و دقت نظر کافی مطرح میکنن. نمیگویم این ها لازمه ولی میگویم اون چه کم داریم این است که ما در باره چارجویی سخنی نمیگوییم. من از این لحاظ هم برنامه شما رو میستایم. چه دلیل؟ به دلیلی که در جهتی برنامه شما در جهت همین چارجویی است. چرا؟ حالا ممکن است سوال کنند چرا؟ جواب من اینه شما وقتی میخواهید بر مرضی مستولی بشید، شما وقتی میخواهید بر فاجعه و مصیبتی مهار بزنید، در وحله اول، در قدم اول وظیفه دارید که ببینید علت و سبب این مصیبت فاجعه چه، یعنی علت یابی کنید. تا علت رو نشناسید سبب قدمی
بردارید. حسن
کارهای افسار شما و نویسندگان و تحلیلگران و جامعه شناسان ما و روشنفکران ما از این جهت بایستی که متوجه این باشد که چرا ما به این روز افتادیم.
بله.
چرا به این چاه.
بله.
و در این سفر کم من میبینم نوشته و گفته ای رو، ولی شما چه وارد مسائل تاریخی میشید و عدل و اسباب این فاجعه رو بررسی میکنید به این جهت است که میگویم در خط چارجویی هستید.
بسیار سپاسگزارم.
وقتی میگفتن که طبیبی که بدون دانستن بیمار خودش دست به نسخه میبره باید عطاش رو به نواش
بسید. همینطوره.
چرا به این جا افتادیم؟ ما به این راه رو نداریم
حسن
اون چی
هستم.
کار شما از این جهت به این موضوع از کنم کمک وافی میکنه که ما چرا به این مصیبت گرفتار شدیم و چون دانستیم علت و انگیزه این مصیبت چیست و وقت میتونیم راه حلش پیدا کنیم.
بله همینطوره.
همینطوره. خدمتتون عرض بکنم که این کتاب شما و این برنامه شما و گفتارهای شما از این باب واقعا ارزشمند هست و به این جهت شما رو من میشتایم. اما برمیگردیم به سوالی که مطرح بودید. فرمودید چرا من این کتاب رو نوشتم.
بله.
کوتاه‌ترین وجه میتوانم دو کلمه به کار ببرم. جبران مافات یا دو کلمه دیگر به کار ببرم. کفاره گناه. حالا چرا این کفاره گناه؟ بنده عرض میکنم شما میدانید که من از روزگاران نوجوانی و جوانی وارد امر سیاست شدم و به حزب توده ایران پیوستم و از همون آغاز هم من کارم بیشتر و عمدتاً مطبوعاتی بود، کارهای انتشاراتی و مطبوعاتی حزب.
بله.
در دوران نوجوانی و جوانی اون مجله جوانان رو می نوشتیم تا برسد به اینکه دوران به سوی آینده شروع شد که می دانید که پس از تیراندازی به شاه در دانشکده حقوق و قید قانونی شدن حزب توده مدت‌ها حزب زیر زمینی کار می کرد. بعدا تصمیم گرفت بعضی از کارهاش رو زیر زمینی کنه که طلوع به سوی آینده در این جهت بود.
بله.
به سوی آینده در واقع ارگان علنی حزب و سایر تشکیلات حزبی رو حتی مردمی رو هم که روزنامه مردمی رو هم که در اختفاء انتشار پیدا میکرد همین هیئت تحریری که یه روزنامه به سوی آینده اون رو میکرد.
عجب میفرمایید آقا قاسم.
هیئت تحریری که آقای روچینی من در کتاب نوشتم 8 نفر بودن که از این 8 نفر یکی از آنها بنده بودم و بقیه باید بگویم که از برجسته ترین نویسندگان و تحلیلگران جامعه امروز ما بود. و کار ما این بود که به هر حال مرام حزب رو در مملکت بخربرانیم و بگردانیم.
بله.
مهمترین کار ما متاسفانه از 4 آیا 14 آذر ماه سال 1324 تا نزدیکی های کودتای مرداد کار ما متاسفانه مخالفت صرف با دکتر مصدق.
عجب.
خود بنده که نویسنده پاره مقالات بسیارایت بودم و عضو هیئت تحریریش بودم با این که مأموریت من تحلیل های خارجی بود ولی در همون مقالات خارجی هم سعی میکردم که یک سوچی به مصدق زده باشم.
عجب.
برابر این من بعد از این که کودتا شد 16 روز یا 15 روز بعد از کودتا مدر گرفتم بعد از زندان و بعد از تبعید از خاک و فلک الافلاک به آمدند و محکوم کردیم و در زندان قصر. از اینجا به بعد این فکر برای من اومد که چرا با مصدق درگیر شدیم، خاصه اینکه در همون هیئت تحلیلی به سوی آینده همین مسئله مطرح شده بود که باید واقعا حق مطلب رو ادا بکنم و حق شخص رو عطا بکنم. بگویم اون محمد حسین تمدن بود که متاسفانه فوت شد.
بله.
این شخص در هیئت تحلیلی این مسئله رو مطرح کرد که آقا شعار ما درباره لغو امتیاز نفت جنوب شعار درشتی نیست، ما نمیتوانیم یک طرف یک به اصطلاح قراردادی رو از میان ببریم. شعار دکتر مصدق صحیح است که میگوید ملی کردن صنعت در سراسر ایران که در تمام دنیای اون روز هم مطرح بود. اولا مکزیکی ها در سال 1939 وقتشون رو بدی کرده بودن، خود انگلیسی ها آقا که کار افتاد به دست حزب کار تحریم شده بود. طبق چهار فاصله داشتیم. دو فاصله داشت که برمون به موجب اون مواد هر کسی از دولتی ها در مورد نفت و با خارجی ها تماس میگرفت 8 سال محکوم به زندان میشد و محروم از خدمات دولتی در تمام عمر. تا قبل از اون ما در مطبوعات خودمون خود بعد در همون جوانان مجله جوانان تو ارگان سازمان جوانان ایستاده بود در ستایش مصدق واقعا اقرار میکردیم او رو مرد برجسته تاریخمون میدونستیم. همه اینا سندهاش هست آقای میشید.
بله.
ولی از اون روزی که این قانون رو مصدق گذروند و طبق اون نفنان انگلیسا بر آمریکای وقت روسا هم در بیکلاه ماندن ما یک مرتبه تمام ورق رو برگردوندیم و اون همه ستایش در مورد ستایش اقراق‌آمیز رو در مورد مصدق به خصوص موقعی که با اعتبارنامه سیاسی در مجلس چهاردهم مخالفت میکرد یه مرتبه تبدیل کردیم به اینکه این مرد نوکر امپریالیست است، امالک فودان نمچه و چه و حتی سهانت‌های بعد در اون روزنامه معروف کلنگر که اصلا اطلاع
شد. بله.
من این حال برای من مطرح شد بعد از اینکه به زندان افتاده و از زندان در آمدم که آقا ما چرا این راه رو رفتیم، چرا به این مسائل توجه نکردیم. به فکر افتادم مطالعه کنم. این موقعی بود که من در سال 1356 یک سال قبل از انقلاب اسلامی به اتفاق خانواده مهاجرت کردم به اروپا که در اونجا اصلا زندگی کنم و در اونجا بود که قریب 10 سال نمیگم قریبی 10 سال بسکم بیش از 10 سال در باری مسائل مربوط به کودتای مرداد مطالعه کردم. مراجع مختلف رو دیدم، از مراجع انگلیسی که اجازه بحث میداشت بعد از 30 سال و از کنم که مراجع آمریکایی تا حدودی مراجع فرانسوی اینها رو دید و به این نتیجه رسیدم که آقا ما نه تنها اشتباه میکردیم بلکه متاسفانه باید بگویم لغزشی داشتیم که همسنگ خیانت بود.
عجب.
که به فکر افتادم جبران مافات بکنم و کفاره گناه بدم.
بله، بسیار بسیار جالب بود جناب قاسمی، بسیار بسیار جالب، بسیار خوب. جناب قاسمی عزیز، این داستان کودتا داستان یعنی قصه پایان ناپذیری است و همواره سوال‌های جدید مطرح است و جواب‌های جدید هم عرض کنم داده می‌شود. ما تردیدی نداریم که آمریکایی‌ها در این کار دست داشتن، CIA دست داشت، خودشون کتاب نوشتن. انگلیس‌ها، نقش روس‌ها چه بود جناب قاسم؟
نقطه فوق‌العاده به نظر من حساسی اشاره می‌کنید آقای مشیری. معمولاً در تفسیرها و تعبیرهایی که راجع به کودتا نوشته شده است، حتی خارجی‌ها
بله
ما که جای خود داره نوشته ایم که کودتای مرداد سه پایه داشت. یکی پایه درونی بود که برها نیروهای راست و چپ که هم ما بودیم و هم راست ها با هم در یک اتفاق نانوشته، در یک اتحاد نانوشته بر ضد مصدق عمل میکردیم. در خارج هم خب انگلیس ها که ضرر میدیدند و اونها در درجه اول و بعدم با کوشش زیاد توانستن آمریکایی ها رو دنبال خودشون بکشن که البته در اول کار آمریکایی ها امتناع میکردن ولی بالاخره توانستن این کار رو بکنن که اگر فرصت بود عرض میکنم. ولی به عقیده من کودتای مرداد سه پایه نداشت بلکه 4 پایه داشت. همون مسئله که میفرمایید که نقش روسها در این ماجرا چه بود.
بله.
من عرض کنم که در این باره در این کتاب که اشاره فرمودید مبتنی بر مدارک غیر قابل انکار، مبتنی بر مدارک خارجی و داخلی فرار مبتری بر اسراف
بله
توضیح دادم که نمی شود در اون کودتا افراد روزها هیچ نظری نداشته باشد و در کنار باشد. حداقلی که می شود اینجا قبول کرد عرض کنم حداقل یه حداکثری هم هست، حداقلش این بود که روزها در این کودتا سکوت کردند، سکوت علامت رضا. چرا؟ بنده عرض کنم دلایل اون رو در کتاب آوردن و حالا برای اینکه وقتمون گرفته نشه من به دو تا از اون دلایل که عرض میکنم اشاره میکنم.
بله بفرمایید. بله.
در بعضی جاها این کار لغت رو به کار بردم، استنباط به یقین من این است. چرا اینه به کار بردم؟ برای اینکه برای من کاملا روشن بود که اون نظری که دارم صحیحه، ولی متاسفانه مدرک قابل ارائه ندارم.
بله.
یکی از این موارد استنباط قریب به یقین من است که روزها پایه چهارم این
بله بفرمایید.
شما میدانید بعد از اعلام ملی شدن صنعت نفت، انگلیس ها ایران رو در حقیقت از هر جهت تحریم کردن و در محاصره نظامی گرفتن که ایران نتواند نفتش رو بفروشه، نتواند به کشورهای دیگه معامله ای داشته باشه. وضع اقتصادی ایران در دوران مصدق در از اون زمان فوق العاده
بله.
اونهایی که اون دوران رو درک کردن مثل بنده میدونن که چه بر مردم میگذشت، از لحاظ نبود و مواد غذایی، از لحاظ مسائل دیگر زندگی و غیره. در چنین شرایطی دکتر مصدق رو کرد به روزها که معتقد بودن، ادعا میکردن، خود ما ادعا میکردیم در ایران که روزها مبارز ضد استعمار و ضد امپریالیست هستند و طرفدار کشورهای ستمدیده.
بله.
خدماتی که ایران داده بود در اون زمان به روزها و قرار همون زمان بود که اینها رو روزها بعد از جنگ با طلا به ایران برگردون. الان موقعی دادن اون طلاهاست که ما گرفتار مسائل اقتصادی هستیم. مطلقا روزها جوابی ندادن.
عجب.
این به جای خود کودتای سال 32 انجام شد. 8 روز بعد، 8 یا 10 روز بعد دولت آقای زاهدی اعلان کرد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آماده است که طلاهای ایران رو به ایران برگرد.
عجب.
این دلیل اول من. حالا میگم سند ندارم، ولی آیا این خود این دلیل نمیتونه باشه؟
بله.
دلیل دوم من که شاید قوی‌تر از اینه، همون این است که شما میدانید که بعد در مرداد سال 32 ما دو تا کودتا داشتیم. کودتای سال 25 مرداد 1332، کودتای 28 مرداد، 3 روز بعد. در 25 مرداد تمامی ما اعضای حزب توده و مطبوعات غیره و غیره به خیابانها ریختیم و شعار جمهوری دموکراتیک رو سر دادیم که تنها منفعتش این بود که انگلیس ها بیش از توانستند و آمریکایی ها از کنم تزریق میکنند که ملاحظه کنید که اگر مصدق باشد از کنم چطور حکومت دست روزها خواهد بود.
بله خیلی نه،
ما تمام شهرهای ایران به تظاهرات انداختیم و کودتا شکست خورد. اسنادی رو من در همین کتاب آوردم، از همون اسنادی که بنابرای کمک حرکت حزب توده کودتا شکست کن. در 28 مرداد چرا حزب توده به خیابان نیامد؟ چرا از تظاهرات مانع شد و حتی به دستور داد به اجزای خودش در مطبوعات هم نوشتیم در مطبوعات مخفی که به خیابان ها نیایید؟ چرا؟
بله. بله.
اینها به من الهام میدن این نظر رو استنباط قوی به من دست میدهد که بگویم پس در جریان کودتای مرداد البته دلایلی دیگری هم هست که من در کتاب آوردم و مطالعه کردم.
بله.
من مبتنی بر اسناد که چرا این حرف عرض کنم درست است که روزها پایه جارب کودتا
بسیار جالب، بسیار. آقای قاسمی، مطلب دیگری که ببخشید، این در دست کودتاگران یک بهانه‌ای بود و همواره گفته میشد و هنوز هم تکرار میشود، این است که اگر کودتا نمیشد این کشور به دست توده‌ای ها میافتاد و این خیلی خیلی معروف هست این داستان. و میخواستم نظر جناب عالی رو اینجا جویا بشم، چون اینا هیچ اسلحه‌ای، هیچ آمادگی برای کودتا و اینا در منازل تمام کسانی که گشتند و گرفتند و زدند و کشتند چیزی پیدا نشد. میخواستم ببینم نظر شما چیست قربان.
جناب موشیدی مدن این رو در بسیاری از نوشته ها و بسیاری از گفته ها که آقا اگر دکتر مصدق چند سال دیگه به کارش ادامه میداد ایران میشد ایرانستان.
بله همینطوره.
تحلیل کاملا انحرافی بسیار غلط و ناشی از بی اطلاعی است. چرا؟ برای اینکه اگر شما دقایق اوضاع آن روز رو مطالعه کنید یا به افرادی مثل بنده پیرمرد مراجعه بکنید که در جریان بقایه بودن، به این نتیجه می رسید
بله میفرمایید.
سازمان نظامی حزب توده.
بله.
سازمان نظامی حزب توده در حدود میان 800 تا 1000 افسر رو در اختیار داشت که بسیاری از اونها اداری بودند. مثلا در دادستانی ارتش کار میکردن. یعنی افسر میدانی نبودن.
بله.
مضافاً به این که این اده کارشون البته این بود که چون در بعضی مراجع امنیتی ارتش حضور داشتن توطئه هایی که در ارتش برزده حزب توده میشد خونسا میکردن به حزب اطلاع دادن که مثلا فردا میان فلانجا رو بگردن مواظب باشید. بیش از این قدرتی نداشتن و چنانکه دلیلش هم این است که وقتی که سازمان نظامی حزب توده لو رفت در سال 1334 فکر میکنم لو رفت 1333 لو رفت تقریبا از هیچ چیزی باقی نبود و چطور شد که اصلا لو رفت یکایکشونه گرفتن یا کشتن یا به زندان بردن.
بله.
و دیگه هیچ نیرویی در میدان نبود به نام حزب توده بتونه کاری بکنه و حتی این اواخر یعنی بعد سالهای آخر بعد از 28 مرداد تا انقلاب اسلامی حزب توده آنطور که خود اسناد رفقای حزبی میگویند در دست عملا در دست سازمان امنیت بود. بنابراین حزب توده قدرتی که به حکومت برسه نداشت. این یک جهت قضیه.
بله.
جهت دیگر قضیه جبهه روانی و معنوی داره که اونو من خدمتتون عرض میکنم.
بله.
تو این همین صحبت هایی که داشتیم عرض کردم که 8 نفر بودیم در بسوی آینده که تقریبا مطبوعات حزبی رو بیگردیم. در این 8 نفر افراد متعددی بودن. من اسامی اونها رو یکایک در چیز کنم که کتاب آوردم. حالا تابوتی که ذهنم اجازه بده عرض میکنم تابوت نوروزی بود که در حقیقت سردبیری ما را در دست داشت. محمد جعفر محجوب بود که شما وقتا باش
بله بله بله
محمد حسین تمدن بود. احمد حسابی بود که قاضی دادگستری بود و نویسنده توانایی بود و شاعر بود.
بله.
جهانگیر بهروز بود که من خوشبختانه میخوام بگم که حیات داره امروز در اروپاست.
به به.
بنده و ایشان هستیم که باقی موندیم و دیگری علی مصطفی بود که با ابدای احمد صادق مطلب میگرش. همه ما هم البته مثلا من نیم روشن بود اسمم. همه هم دوره به اصطلاح مستعار مینوشتیم.
بله.
این هیئت به اصطلاح مطبوعاتی که مطبوعات حزب میچرخوند فرقی بود از کردم محمد حسین تمدن اواخر بود شد و خوشبختانه در حدود 15-16 سال پیش من سببی شد که او بیاد به واشنگتن و در جستجوی من و همدیگر دیگر روی شبین با هم گذروندیم. این محمد جعفر مجروب باید خدمتتون ارز کنم شیخوختی داشت در بین ما.
بله.
علتش اطلاعات وسیع فلسفی
بله
بله ما همه برای او احترام طرز ناز و کنداز کوچک ولی با مغز بسیار بزرگ و فیاض.
بله همینطوره.
شخص بود عرض کردم که اول بار مطرح کرد که آقا تز ما در مورد ملی شدن صنعت نفت غلط.
عجب.
توضیح دادم پس از مدتی که این بحث در اون هیئت تحلیلی ادامه پیدا کرد بالاخره به این نتیجه رسیدی که آقا یکی از کمیته مرکزی بیاد شب ما به طور مخفی جلسه تشکیل میدادیم بیاد اینجا ببینیم ما چه میکنیم. گفتم بسیار خوب. بعد از مدتی آقای دکتر کیانوری به مرکزی آمد به داخل همین جلسه ای ما به قول معروف قبل از اینکه بحث شروع بشه اصطلاحی هست که میگن گربه پای هجره باید کشت.
بله.
گربه پای هجره کشت با شدت و حدت فراوان به ما پرید که آقا شما آمده اینجا که افکار دفاعی ملی هر کشوری من جمله ما فائقه.
عجب.
ما کشور اتحاد شوروی در سلسله سوسیالیسم جهانیه، اتحاد جماهیر شوروی در سلسله ستم کشار جهان است و بنابراین ما باید در جهت منافع اون حرکت کنیم و دکتر مصدق امریکایی است و برای امپریالیسم امریکا کار میکنه و ما باید او رو بکوبیم و این بازی هایی که ملی شدن رو نمکه و جه رو کنار بذاریم. محمد حسین تمدن دستش بالا کرد که جواب بده. اون میدانست که تمدن آدم کوچکی نیست که زود جا بزنه، گفت من کار واجبی دارم در مجلس رو ترک کرد. ولی این بحث در جلسه هیئت تحلیلی یکی از مراجع مهم حزبی بود و به حزب الهام میداد به افراد حزب، این بحث باقی بود. من از این آقای مجیده یه نتیجه میگیرم که در داخل مراجع حزبی تنهای تحلیلی میشودم و جای دیگه هم بود، میدیدیم که رفته رفته داره این فکر نوز چی میگیره که آقا تز ما در مقابل تز مصدق غلطه، ما باید فکرمون رو عوض کنیم، ما باید تز مصدق رو قبول بکنیم. منتها اون جبهه استالینی حزب اجازه نمیداد، ولی رفته رفته در درون شرایین حزب این افکار به اصطلاح ملی نوست میگرفت. من نتیجه میگیرم چطور ممکن است حزبی که درون آن رفته رفته صحبتهای منطقی ملی مطرح میشه و مصدق داره راه پیدا میکنه درون حزب، چطور این حزب وجود بر اثر حکومت مصدق به ایرانستان، ایران رو به ایرانستان تبدیل کنه؟ ملاحظه میکنید؟
بله.
سخنان که آقا اگر مصدق میبود ایران ایرانستان است، ثمر بی اطلاعی از وقایع از خاص وقایعی که در درون حزب جون ایران میگذشت و اون رو از افرادی نظیر بنده که در جریان ماجرا بودن به خاطر دارن و اگر ما هم برویم که دیگه کسی نیست که این مسائل رو مطرح کنه. البته من تا اون حدود که میسر بوده است اینها رو در کتابهای خودم در مقالات خودم منتشر کردم، من جمله همین کتابی که مورد نظر جناب
عالی. بله بله، خدمت شما عرض کنم که سوال البته بسیار هست. جناب عالی خب حتما مطلع هستید که مرحوم ترومن با دکتر مصدق خیلی خوب بود و نظر خوبی داشت، میگفت این مرد بله.
همین دلیلم تا موقعی که ترومن بر سر کار بود عرض کنم که جلوی انگلیس ها رو در خیلی زمینه ها میگرفت، از جمله انگلیس ها بعد از اعلام ملی شدن تصمیم گرفتن که به یک حمله نظامی. نامه ای من دارم در همین کتاب، عین اون نامه رو بنده آوردم، یعنی ترجمهش رو آوردم از همین نامه هایی که اجازه نشر پیدا کرده. در اونجا آقای آجسن وزیر امور خارجه آمریکای آن روز و وزیر خارجه آقای ترومن نامه ای میمیسه به انگلیسی ها که آمریکا به هیچ وجه حمله نظامی به ایران رو تحمل نخواهد. در مورد دیگری آمریکایی ها می نویسند به انگلیسان، آمریکایی ها اطلاع می دهند، می گویند که آقا ایرانی ها تاجر فرش هست، یه اصطلاح آنگلوساکسونه، یعنی باهاشون نمیشه کنار اومد. جوابی که وزارت خارجه آمریکا به انگلیس ها می ده این است که این متاسفانه باید بگویند این همبسته و یار ما انگلیس ها هستند که در مقابل مسائل مربوط به ایران تاجر فرض شدن. خب اینا نشون میده که تا موقعی که اونها بودن تا حدودی به هر حال جلوی کلیسا رو گرفته بودن.
بله.
متاسفانه وقتی حکومت به دست آیزنهاور یعنی اسم محافظه‌کار افتاد و از کنم که وزارت خارجه و مخصوصا سیایه به دست عواملی افتاد که از دوستان صمیمی انگلیس بودن، عرض کنم که از اون زمان به بعد دیگه توانستند که به هر حال آمریکایی ها را هم به طرف خودشون بکشند. گرچه در همان روزها هم بودند در آمریکا که به هواداری از مصدق صحبت میکردند، در جمله قضات عالی رتبه آمریکا بودند که
بله
نظر میکردند که ما از آن روز که با مصدق در افتادیم در حقیقت با مردم خاور میانه در افتادیم بچه. ولی به هر حال اوضاع و احوال خارجی و جامعه داخلی اون ماجرای کودتار به وجود آورد و بعده خدمتتون عرض کنم کودتای 28 مرداد سهم مهمی در انقلاب اسلامی سال 57
داشت. خیلی حرف مهمی.
به هر حال نارضایی ها رو به بیراهه کشید و مردم ایران به جای اینکه راه صحیح به اصطلاح ملی رو ادامه بدن تصور کردن که در چته آخوند خود که شما مرتب در باره صحبت میکنید و در تاریخش در بود چیزی هست که بتواند ما رو نجات بدن نه نجات ندار بلکه تحمیل چاه ویست.
خیلی سپاسگزارم جناب قاسمی از شما. مجدد در خدمتون خواهیم بود. من بیشتر شما رو خسته نمی کنم. هفته آینده در خدمت شما می پردازیم به بقیه مسائل اگه موافق باشید.
خیلی متشکرم از لطف شما و امیدوارم شما هم در کارتون موفق باشید.
سپاس.
هفته هم در کار شما مفتری بر تو اصل است. این دو کمیش رو توجه کنید. شجاعت می خواهد که با جهن انسان بچکم. زیرا جهل آدم ها رو ترس می کنند و آدم های ترس شده حتی حاضرن از جهان خودشون بگذارن بدون این که بدانن چه مفصل خودشون میارن.
بله همینطور.
شما هم توجه به کار خودتون داشته بودید.
ممنونم از شما. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقا.
خیلی متشکرم.
روز شما بخیر. قربون شما. هموطنان گرامی صحبت کردیم با جناب مهدی قاسمی واشنگتن و مطالب بسیار مهمی که ایراد فرمودند از کتاب محمد مصدق که در واقع کهنسالی هستن. علت این که من سکوت میکنم ایشان فرمایشاتشون به فرمان این است که ممکن است ضمن سخن ایشان نشنوند صحبت مخلص رو. خود بنده با آقای مهری صحبت میکردم خیلی مواقع چون تمرکز داشتم روی عبارات و کلمات و مطالبی که میگفتم هرچه آقای مهری میگفت فلانی مشیری من نمیشنید. این است که برای پیشگیری از یک همچین چیزی ما سوال رو مطرح میکنیم، آقای قاسمی مطالبشون میفرمان و بعد سوال بعد رو مطرح میکنیم و هفته آینده با ایشان با سخن خواهیم گفت. خدمت شما عرض کنم که حزب در مملکت ما هنوز به وجود نیامده. هموطن در واقع چون نیک بنگریم اگر که ما اسماعیلیه رو حزب بدانیم اون یک حزب به معنی دقیق کلمه بوده و حزب توده حزب بوده، چون این ساختارش رو در واقع از شوروی آورده بودن، شوروی سابق و بقیه یه قضایا یه مش باشگاه بودن، باشگاه سیاسی حرف بزنن، شبا دور هم جمع بشوند و در واقع یک می بزنن و در باب سیاست حرف بزنن. معمولا این احزاب ما اینا متشکل نبودن، به محض اینکه تعدادی جمع میشدن انشعاب میشد، از این سو انشعاب، از اون سو انشعاب. و در خارج کشور هم همینطور است، کوچک و بزرگ ده ها حزب خود بنده دیدم در همین آمریکا که قرار بود تشکیل شد و در میان راه هر کی از یک طرف گریزان ها، هر کس از یک طرف گریزان ها. خلاصه و این عیب مهم کار سیاست هست در بین ما ایرانیان و در 150-200 سال گذشته در واقع تغییرات رو احزاب به وجود آوردن. در هند وقتی قرار به اسلام رسید احزاب مهمی بودن، در پاکستان امروزی این احزاب مهمی هستن. اما چون کشور ما استبدادی بوده، اولین چیزی که مستبد نمیخواهد لغتش رو بشنود مطلب حزب، به جهت اینکه با تشکیل احزاب نیروهای ما متشکل میشه، افکار ما با هم متشکل میشن. این است که میدید که دیدید که این جمهوری واقعا منحوس اسلامی از روز اول خمینی گفت حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله نداشتن. در روزگار استبداد گذاشتم همینطور بود، احزاب رو برداشتن و معمولا کشورهای فاشیستی هستن که یک حزب میابنن میگوین همه جز این حزب شوید، به زور هر کس هم که جز اون حزب نمیشود از ما نیست، مثل هیتلر فرض فرمایید. و این واقعا بدبختی بزرگی است در کشور ما و علت این که میگوییم چرا کسی پیدا نمیشه. آقا هیچ کس تو صحنه نیست، از خارج باید وارد کنیم آدم. این است که اگر در مملکت ما احزاب بودن، شخصیت های بزرگ رو مردم میشناختن، در فرایند حزبی و کارهای حزبی هست که شخصیت های سیاسی برجسته بروز و ظهور میکنن. وقتی حزبی نباشد خب گمان ما این است که خب کسی نیست. نه، بسیار هستن کسان در ایران زمین، آدم های لایق و جوان و ایران دوست و طرفدار عدالت و دموکرات، اما تا تشکلی نباشد که ما اونها رو نمیشناسیم، تا فعالیتی نباشد که ما به وجودشون اصلا پی نمیبریم. این است که در واقع از پیامدهای استبداد از همون روز نخست این است که حتما جلوی تشکیل احزاب رو بگیرن، یعنی انسان ایرانی رو از یکی از حقوق مهمش که تشکل باشه رو محروم میکنه. و ما محروم هستیم از تشکیل حزب که بتوانیم باش مشکلات کشور رو حل بکنیم. من تعجب میکنم هموطنان ما به سیاه چال در واقع ترفندهای این رژیم دچار شده است و انتخابات برقرار میکند و ما هم میرویم رأی میدهیم. بهانه ما این است که خب اگر این نشود که بدترش میشود دیگه، بدتر از این چه چیزی است و قرار است چه بشود؟ مثلا قرار است چه بشود که از این بدتر باشد؟ اگر ما این مثلا به آقای نمیدونم روحانی چیز ندهیم ممکن احمدی نژاد بشه. خب بذارید بشود، اینا که به قدرت هستن، ما ندیدیم کسی عوض بشود. آقا رأی دادن برای تغییر است. امروز که انتخابات میان دوره‌ای هست، رقابت به شدت ادامه دارد که به یک وجهی دموکرات‌ها بتوانند در واقع مجلس نمایندگان رو در مجلس نمایندگان اکثریت پیدا بکنند تا بتوانند ایده های در واقع دموکرات‌ها که به اینجا میگویند چپ، اینجا به دموکرات‌ها میگن چپ، میدونید چون چپ در هر جامعه یه معنی میده. بنابراین این رأی دادن ما یک کار مسخره است، این خنده آوره. بدون داشتن احزاب ما بریم رأی هم بدیم. در واقع در هر دوری که این حقبازان و این کلاهبرداران و این سیاهکاران انتخابات تشکیل میدهند، این فقط نصیبش برای آخوندها این است که ما مشروعیت داریم. ببینید صفهای طولانی ما دموکراسی داریم. آقا علی خامنه‌ای میگوید هر کی میگوید ما آزادی نداریم او اشتباه میکند. بفرمایید هاذا آزادی. بله، و میخوام تکرار کنم سخنی که چند روز پیش خدمت شما عرض کردم. ما حزب، ما مردمیم. دو حزب الان در ایران، نه به معنی حزبیش، دو گروه مردمان، یکی مردم هستن، یکی این دزدان هستن. اونا احزاب شیطان هستن، ما حزب مردمی. از کدام نه به معنی حزب. ما بایستی که کردار و رفتار ما فرق بکند با اینها. از کدام خدمت شما، اعمال و رفتار و مراسم و مناسک اینها رو ما نبایستی تکرار کنیم. باید اینها رو به حالت تعلیق بیاوریم. مسجد نرویم، آخوند دعوت نکنیم، اگر میتوانیم نماز هم نخوانیم. آقا چه نمازی؟ شکر خدا رو به جای بیاوریم که چی؟ ما که هی دولا و راست شدیم، هر روز اوضاع احوال ما بدتر شد. مگر برای رستگاری نیست؟ بیاید رستگاری رو معنی کنیم ببینیم رستگاری به چه معنی است. این رحمان و رحیم بودن خدا کجاست؟ چرا به داد هیچ کس نمیرسه؟ یک زمانی از نمیدونم شمال آفریقا مسلمانان بودن تا مرز هندوستان، هر شب صدای مؤذن بعد از اون را صبح ها هی الله رو صدا کردن، هی بزرگان دین، تعدادشون یکی دوتا نبود، مدارس دینی تولید آخوند و امام که یکی دوتا نبود، اینها قرآن بود در همه منازل، در همه مساجد قرآن خانی، نمیدونم همه این داستان ها. چند تا مغول آمدن همه رو سر بریدن، قرآن ها رو انداختن زیر پای یابوهاشون، به قاذورات یابو خر آلوده کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. خلیفه مسلمین رو رفتن اونجا خورد کردن کمرش رو، گردنش رو، هیچ اتفاقی نیفتاد. این الله کی قراره پس به داد ما برسه؟ مسخره کردیم خودمون رو. خرافه به داد ما نمیرسه هموطن. نگاه کنیم وضعیت کشورها، نگاه کنیم وضعیت آلمان ها. چرا آلمان ها ثروتمند هستن؟ چرا پیشرو هستن؟ چرا اروپایی ها پیشرو هستن؟ ما دنبال رو و مقلد، به جهتی که مغز ما یخ زده، پر از خرافات شد. مغز ما مسلمان ها مسموم شده، مسموم شده، مسموم شده. یک کار کشف ازش بر نمیاد، کار کنکاش و تحقیق ازش بر نمیاد. دنیای بهتری رو آرزومند نیست. خب ما آمدیم اینجا تو این تبیدگاه خاکی اینجا آمدیم، حالا فردا میمیریم، اگر مولا علی به داد ما رسید که میبره ما رو به بهشت، اگر نه که میندازنم به جهنم. اینم شد هر آخه، اینم شد فلسفه، اینم شد زندگی. حالا جشن گرفتن آقایون سال روز، شما ببینید بیشرفی رو و بیقانونی رو جشن میگیرن اینا. گرفتیم آمریکایی‌ها رو تو سفارت، که نه اینا مسلح بودن، اینا کارمند سفارت بودن. قانون بین الملل جدید که سهل است، رسم و در واقع عرف مدنیت‌های قدیم حتی بین آدمای نیمه وحشی قبایل اینطور بود که فرستاده رو کسی کاری نداشت، فرستاده تأمین جانی داشت، چون فرستاده که گناه نداره، فرستاده کسی نمی‌فرسته پیغام رو ببره، ما نمی‌گیم سر فرستاده رو ببریم. یه بار این کارو کردیم در زمان همون سلطان محمد خوارزمشاه که چنگیز خان رو کشید، این بلای آسمانی که مدنیت این سرزمین رو به انحطاط انداخت، همچنان در انحطاط هستیم. و بعد آخوندا حالا جشن هم میگیرن میریزن تو خیابان، یک مش جاهل لات بی سر و پای، نمیدونم بی سواد جاهل جیرخور آخوند میان جشن میگیرن که همچین چنین روزی ما این کار فرخنده غیر قانونی مضر که در واقع پیامدش جنگ عراق بود دیگه، بله 500 هزار ایرانی کشته شد بابت این تصمیم. ما آمریکایی‌ها رو گرفتیم، دستگیر کردیم، حالا داریم جشن هم میگیریم. خنده داره. در اون در رژیم سابق رحمت الله علیه 28 مرداد جشن میگرفتن. جشن میگرفتن. یه بار علی دشتی رفته است، گفته است آقا این جشن نداره، مردم این کار منحوسی میدانن، دخالت خارجی، توطئه خارجی که جشن نداره. بعد یکی از اینها بزرگشان اینا گفتن حالا که دشتی اینطور گفته ما تبلا رو دو برابر میکنیم، روز 28 مرداد میزنیم به تبل که ما در چنین روز فرخنده‌ای خیانت کردیم به این ملت. اینا هم جشن گرفت. که ما در چنین روزی آمریکایی‌ها رو گرفتیم، چیز کردیم، زندانی کردیم و حالا خوشحالیم، روزش جشن میگیریم. بگیری حالا این آقای ترامپ یه تکان به خودش داده، هممون از ترس داریم بدن اون میلرزه. این کشور به دست این دیکتاتورها به هیچ جا نرسید، هیچ تولید هیچ چیزی نکرده. ما بگیم که خب این کارخانجات اینطوری بودن بازرگانان. ایران یکی از وجوه نیرومندش به لحاظ ملت تاریخی وجود بازرگانانش بوده، یه بازرگانی وجود نداره. اون آدمایی که سرمایه گذاشتن و انترپرنور ایران بودن به قول این جایی ها، مثلا شکر تولید میکرد یا نمیدونم باتری تولید میکرد، آمدن اجازه وارد کردن مثلا اقلام اینچنینی به این بچه آخوند به اون بچه آخوند، هم رو از چین میاره نصف قیمت، یه صنایع داخلی نداریم ما، به یک جهنمی عجیب دوچار شدیم. عبتنان که صد هزار ابن زیاد در این ایران داره حرکت میکنه، ما داریم لعنت میکنیم به اون ابن زیاد. نیم میلیون شمر و خولی و زنان داره تو مملکت ما آدم کشی میکنه و مانع آزادی است و داره دزدی میکنه، ما میریم سینه میزنیم برای حسین. یکی باید بیاد برای ما سینه بزنه. بله، حالا آویزون هستن اینا، این دیکتاتورها. صد هزار لعنت به این نفت، نفت ما رو به اینجا رسوند. این دیکتاتورها که پول ندارن، اگر این نفت نباشه آدم کش نمیتونن استخدام بکنن، چشمشون فقط به نفت. حالا قرار است که این نفت رو برسونن به صفر. البته فشارها به ملت داره میاد، یعنی مردم هر اشتباهی که یک دیکتاتور میکنه و کشور یک زیان میبینه، رنج اون اشتباه و خطا و حماقت دیکتاتور رو مردم میکشن. اونا که ماشاءالله جیبشون پره، دزدیدن 40 سال دارن این مملکت رو غارت میکنن. آقای حسد علی و دار و دسته و همه کجا رفت؟ اون آقای قالیباف دزد چی شد؟ یک سوالی هم از این نکردن، آقا این بودجه رو چه کردی؟ اینا که دزدیدی کجا بردی؟ و سایر دزدان باند مافیاست دیگه، نه؟ خب فکر میکنم که وقت ما تمام شده است هموطن. بله، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، از سپر و البته از جناب قاسمی بزرگوار بسیار سپاسگزارم که لطف کردن تشریف آوردن و سخنان سنجیده و تاریخی گفتن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.